بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول طبیعیات شفا، سماع طبیعی، صفحه 325، سطر 18. وقد قال قوم به تولد و قالوا لأن من طبع الحرکت ان تتولد بعدها حرکتون و من طبع الاعتماد ان يتولد بعده اعتمادون. بحثمون در حرکت قصری بود که در اون حرکت محرک از متحرک جدا می شد، مثل اینکه شخصی سنگی رو به هوا پرتاب کند. در این صورت این سنگ حرکت قصری می کند، در حالی که محرک که اون شخص است همراه متحرک این سنگ نیست. گفتیم که درباره عامل چنین حرکتی چهار قول وجود داره. سه قول توضیح دادیم و بعد درباره شون هم داوری کردیم و توضیح دادیم که قول اول باطله، سلام علیکم، قول سوم باطله، ولی قول دوم رو باطل نکردیم، اگرچه در صفحه بعد باطلش میکنیم، اما فعلا باطلش نکردیم. حالا میخوام به قول چهارم بپردازیم. قول چهارم قول به تولده. قائلین به این قول، قول خودشون رو توضیح میدن و این چنین میگویند: حرکت به طور طبیعی حرکت بعد از خودش را به وجود می آورد. بنابراین این سنگ که با نیروی قاصر حرکت را شروع کرد، همون لحظه اول حرکتش مال نیروی قاصر است، در لحظات بعدی حرکتی منشأ حرکت بعدی میشه. مثلا فرض کنید این سنگ وقتی که 1 سانتی حرکت میکنه یا کمتر، هر چقدر، به دنبال حرکتش حرکت دیگر پدید میاد، یعنی همین حرکت فشار میاره و حرکت بعدی رو درست میکنه. نیروی قاصری تو سنگ نیست، هوا دفع نمی کنه، هوا جذب نمی کنه، فقط همین حرکت شروع شده حرکت بعدی رو به وجود میاره، یعنی قطعه دوم رو. حالا قطعه دوم هم هر چقدر هست، به اندازه جز لایتجزا نباشه که لازم بیاد تتالی اجزا، هر چقدر باشه مهم نیست. بعد این حرکت دوم حرکت قطعه سوم حرکت رو درست میکنه، قطعه سوم، قطعه چهارم همینطور ادامه پیدا میکنه تا وقتی که حرکت ها توانایی تولید حرکت بعدی رو دارند. یه جا میرسد که حرکت چنان ضعیف میشود که نمیتواند حرکت بعدی رو متولد کنه. خب اونجا حرکت تبدیل به توقف میشه و تموم میشه. این توضیحیست که قائل به این قول برای تبیین مبناش ذکر میکنه. بعد به یه مطلبی هم اشاره میکنه و اون مطلب اینه که هر حرکتی بالاخره با میلی انجام میشه. وقتی این سنگ رو ما رها میکنیم میاد پایین، این پایین آمدنش با میلیست که سنگ به پایین آمدن داره. همچنین اگر ما قول سوم رو در باب حرکت قصری بپذیریم و بگیم سنگ رو به طرف بالا پرتاب میکنیم و نیرویی در این سنگ ایجاد میکنیم، اون نیرو همون میلیست که سنگ به سمت بالا پیدا میکنه. هر متحرکی با میل حرکت میکند، حالا یا با میلی که طبیعت در اون نهاده یا با میلی که قاصر در اون قرار داده. حرکت بدون میل نمیشه. اگر جسم میل نداشته باشه در همون جایی که هست ساکن میمونه. خب از اینجا نتیجه میگیریم که این حرکت هایی که پی در پی متولد میشند اونام هر کدوم دارای میلند. سلام علیکم. اولی دارای میله، فشاری میاره، میل دوم درست میشه. میل دوم فشار میاره، میل سوم درست میشه و در پی هر میلی حرکتی انجام میگیره. پس نه تنها حرکت ها در پی هم، سلام علیکم، بلکه میل ها هم در پی هم حادث میشن و همین میل ها هستند که باعث حرکت های بعدی میشن. میلی بعد از میلی به وجود میاد، لذا حرکتی بعد از حرکت به وجود میاد. ابن سینا تعبیر به میل نمی کنه، تعبیر به اعتماد می کنه. اعتماد مبنای کلامیه، یعنی اصطلاح کلامیست. میل اصطلاح فلسفیه، هر دو هم یک چیزه، فقط اسم گذاریشون فرق می کنه. فیلسوف یه جور اسم گذاری می کنه و متکلم یه اسم دیگه میذاره. اعتماد با میل یکیست. خب پس نتیجه بحث تولد یا توضیح بحث تولد این شد که در این سنگی که قصرن داره حرکت میکند میلی بعد از میلی متولد میشود و چون میل عامل حرکت است، حرکتی بعد از حرکتی متولد میشود. تا اینجا بیان قول به تولد بود. قائلین به تولد یک نظری رو اعلام میکنن که اون نظر رو ابن سینا توضیح میده، سلام علیکم، تا بعدن برش اشکال کنه. اونها میگن که این قطعه از حرکت که انجام میگیره به عدم منتهی میشه، یعنی این سنگ لحظه ای ساکن میشه. وقتی حرکت معدوم شد خب سکون جاش میاد. بنابراین این سنگی که این قطعه از حرکت رو انجام داده بعد از تمام شدن اون حرکت ساکن میشه. ولی اون میل موجودی که حرکت قبلی داشت، میلی رو الان به وجود میاره و با به وجود آمدن این میل حرکت بعدی انجام میشه. توجه میکنید؟ حرکت ها هر کدوم به سکون منتهی میشن. یعنی این حرکت ها رو قطعه قطعه فرض کنید، به ظاهر حرکت سنگ به سمت بالا مستمره، ولی در واقع حرکت های تقطیع شده هستند که در هر انتها، در انتهای هر قطعه ای این متحرک قصری حرکتش معدوم می شود و این متحرک ساکن می شود. منتها اون میل از بین نرفته، حرکت از بین رفت، حرکتی که از میل قبلی حاصل شد از بین رفت، ولی الان با این حرکتی که از بین رفته یه میلی تولید شد در این سنگ، یه میلی تولید شد با همون حرکتی که الان از بین رفت. این میل تولید شده حرکت بعدی رو به وجود میاره. مثلا فرض کنید در قطعه دوم این سنگ داشت حرکت میکرد، با میلی که در قطعه اول وجود داشت و قطعه دوم رو درست کرد. بعد قطعه دوم وقتی داره حرکت سنگ در قطعه دوم وقتی داره حرکت میکنه، داره میلی در خودش ذخیره میکنه که این میل بتواند حرکت سوم رو ایجاد کنه. این حرکت دوم وقتی به نهایت میرسه ساکن میشه و اون میلی که درش ذخیره شده بود اون فعالیت میکنه، در قطعه سوم این سنگ رو به حرکت میندازه. خب اینو توجه کنید، اینا گفتن حرکت از حرکت متولد میشه. الان بین دو حرکت سکون فاصله کردند. چطور حرکت بعدی از قبلی متولد شد. حرکت قبلی معلوم شد، چطور تولید کرد حرکت بعدی رو؟ حالا میل و اینا سعی میکنن حفظ کنن، میگه میل در قطعه دوم موجوده و همین عامل حرکت در قطعه سوم میشه، میل محفوظه سلام علیکم، ولی حرکت که محفوظ نیست. حالا این که گفتن میلی از میل دیگر متولد میشه، ما بر این اشکال نداریم الان، چون میل رو حفظ کردن، اما حرکتو که مقطوع کردن، گفتن حرکت قطع میشه و سکون جاش میاد، پس اون حرکت قبلی با حرکت بعدی به سکون فاصله میشه. اگر به سکون فاصله میشه، چطور حرکت قبلی میشه حرکت بعدی و مولد حرکت بعدی میشه؟ سلام. به نظر میرسه که عدم الحرکت میخواد علت بشه. اینطور میشه دیگه، خود حرکت علت نیست، عدم الحرکت علته. اینا رو که عرض میکنم، بعدن توی ردی که ابن سینا برای این مبنا وارد میکنه خیلی نقش داره. این مطلب تمام شد. این توضیح کلام قائل به تولد بود و اون پیامدی که این کلام داشت. هنوز وارد اشکال نشدیم، در مورد این کلام داوری نکردیم، اما داریم هنوز توضیحش میدیم، توضیحی که خود اون گوینده بهش معترفه. میگه حرکت در قطعه اول به سکون منتهی میشه و حرکت دوم شروع میشه. خب حرکت دوم رو میگه اول، میگه تولید میشه از حرکت اول، ولی وقتی سکون فاصله میکند باید بگوید که حرکت دوم متولد میشود از عدم حرکت اول. نباید بگه متولد میشه از حرکت اول، باید بگه از عدم حرکت اول متولد میشه. اون وقت جا داره که بعدن بحث کنیم، بگیم وجود علت حرکت است یا عدم علت حرکت است. این بعدن بحث میشه که آیا علت حرکت بعدی وجود یا عدمه. حالا علت هر چی هست، آیا باید وجود داشته باشه یا معدوم هم بشه اثر میکنه. از اینجا کلامی، از اینجای کلامشون ابن سینا این احتمال مطرح میکنه که وجود علت هست یا عدم علت هست، از همین جای استفاده میکنه. بعد اما در مورد میل، میل رو قطع نمیکنن. البته بعدن ابن سینا احتمال قطع شدن میل هم میگه، که نه اونا گفته باشند، اونا نگفتند. ابن سینا احتمال شما مطرح میکنه که اگر میل قطع بشه چی میشه. این توضیح کلامشون بود، تا بعد ببینیم که چه ردی برشون وارد میکنه. صفحه 325 این سطر 18 هم وقت قال قومون به تولد، یعنی در باب حرکت قصری قائل به تولد شده. نه نیروی در سنگ وارد می شود، نه هوا دفع می کند سنگ رو و نه هوا جذب می کند سنگ رو، بلکه حرکتی مولد حرکت دیگر می شود و اون حرکت دیگر متولد از اون حرکت اول می شود. بیانشون اینه، لأن من طبع الحرکت ان تتولد بعدها حرکتون، طبیعت حرکت این است که بعدش حرکت دیگر تولید شود. چرا؟ چون این حرکت با فشار همراهه، بعدن قطع بعدی رو تولید میکنه. عرض کردم تا وقتی که فشار به اندازه‌ای ضعیف شود که نتواند این حرکت قبلی حرکت بعدی رو تولید کند، آنجاست که این حرکت تمام میشه و قطع میشه. دیگه اینو نگفته، این چون روشن بوده نگفته. بلوجدان ما میبینیم حرکت قصری سنگ به سمت بالا یه وقتی تمام میشه. خب اگر این تولید میخواست ادامه پیدا کنه، هیچ وقت این حرکت تمام نمیشد. معلوم میشه تولید تا یه حدیست که اون قبلی توانایی تولید بعدی رو داره. وقتی توانایی نداشت، یعنی فشار و میل انقدر کم بود که قبلی نتونست اون بعدی رو تولید کنه، قهرن حرکت تبدیل میشه به سکون و حرکت تمام میشه.
فشار جدید میل جدیدی ایجاد میکنه یا نه؟ همون میل ابتدایی
نه، میل ابتدایی نداریم. میل ابتدایی بنابر قول سوم بود. قول سوم میگفت نیرویی از جانب محرک بر متحرک وارد میشه و این متحرک یه میل مستمر پیدا میکنه تا وقتی که حرکتش تمام شود. این میل درش هست، این میل هی ضعیف میشه تا وقتی حرکت تمام بشه، یه میل مستمره. ولی بنابر قول تولید یک میل مستمر نیست، میل متولد بعد المیله. حالا من اول این حرکت رو با میلی که قاصر ایجاد کرده بود توضیح دادم، ولی در کلام خود این گوینده این نیامده که میل قاصر تولید میکنه. من گفتم اون لحظه اول نیروی قاصر این سنگو به حرکت میندازه، بعد دیگه میل های بعدی از میل های قبلی متولد میشن و حرکت های بعدی میان. اینطوری توضیح دادم، ولی خود گوینده بحثی از نیروی قاصر نداره و توضیح نمیده که شروع این حرکت با چه نیرویه. خب بله، ادامهش به قول خودش با تولد حرکاته، ولی شروعش با چیه؟ حرکت از کجا میخواد متولد بشه؟ اول کار باید از نیروی قاصر متولد بشه. اینو من خودم گفتم، از عبارت ابن سینا این مطلب نمیاد، ولی خب چاره نیست، باید یه نیروی شروع حرکت رو به عهده بگیره و اون نیرو که تولد نیست، تولد مال قطعه دومی که از قطعه اول حاصل میشه. قطعه اول از کجا متولد میشه؟ قطعه اول ناچاریم بگیم عاملش نیروی قاصره، منتها نه نیروی مستمر، نیروی حالا لحظه‌ای. بعد اون وقت استمرار حرکت هم با نیروهای لحظه‌ایه، اونجا هم همینطوره، یعنی لحظه به لحظه این نیرو. ولی لحظه که عرض میکنم بر مبنای جزء لا یتجزا درست نیست، چون لحظه ها پشت سر هم نیستن، بله لازم میاد اجزای لا یتجزا تشافو پیدا کنن و پشت سر هم باشن که غلطه. اون حرکت هم جز جز نیستن، اون میل ها هم جز جز نیستن، یه مقدار استمرار توش هست، لحظه نیست. یعنی اینطور نیست که در لحظه میلی و حرکتی انجام بشه، در لحظه بعد میل و حرکتی انجام بشه. اگه اینطور بشه لحظات که اجزای لایت اجزان پی در پی قرار میگیرن و همچنین میل ها که بازم به صورت لایت اجزان پی در پی قرار میگیرن، اجزای حرکت هم که باز اجزای لایت اجزان پی در پی قرار میگیرن. شاید گوینده این قول به اجزای لایت اجزان معتقد باشه، میتونیم بگیم در هر لحظه حرکت تولید میشه. اما اگر قائل به جزء لا یتجزا نباشه، مبنای فیلسوفو داشته باشه، ناچاره که بگه، ناچاره که تعبیر به لحظه نکنه، بگه در هر زمانی حرکتی تولید میشه، من تا زمان کوتاه.
بینش سکون و عدم اعتمادی که
عدم اعتماد نمیگه محقق میشه، سکون محقق میشه.
الان سکونش تو در لحظه میشه یا نه اون تو زمان میخواد محقق.
سکون هم اگر ما قالب جزء لا یتجزا نباشیم، سکون رو میتونیم لحظه ای بگیریم، چه قالب جزء لا یتجزا باشیم چه نباشیم، چون سکون یعنی انقطاع حرکت و حرکت در لحظه منقطع میشه، در لحظه شروع میشه، در لحظه منقطع میشه. انقطاع حرکت لحظه ایه و حرکت بعدی با حرکت قبلی یک سکون فاصله داره، نه دو سکون. اگر دو تا سکون فاصله داشت، دو جزء سکون فاصله داشت، باز دو تا جزء لایتجزا کنار هم قرار می گرفتن که باطل بود. یک جزء لا یتجزا بین دو امر مستمر بیاد اشکالی نداره، اما دو جزء لا یتجزا کنار هم بیان اشکال داره. بنابراین سکون میتونه لحظه‌ای باشه، چون بین دو حرکت واقع میشه.
با تعریف سکون نمیشه، سکون یعنی کون و شی فی مکان بعد کونی فی ذلک المکان. اگر قرار باشه تو لحظه واحد باشه دیگه معنا نداره کون و شی فی مکان بعد کونی فی ذلک المکان.
در همون لحظه حالا لحظه سکون چقدره؟ لحظه سکون به قول شما اینه که کون و شیء فی مکان بعد کونه فی ذلک المکان، که باید کونی بعد از کونی باشد، تا ما تعبیر به سکون بکنیم. خب همین کون بعد الکون ممکنه لحظه ای باشه، لحظه ای نباشه، دو لحظه بشه.
بله،
حداقل حال بفهمه دو لحظه میشه، اون وقت سکون خودش میتونه لحظه ای باشه، اما ظرفش دیگه نمیتونه لحظه ای باشه. وقت وقتی نتونه ظرف لحظه ای باشه، خود سکون هم لحظه ای نمیده.
لازم نیست بین دو تا حرکت یک زمانی ساکن باشه.
بله، حالا اونم مشکل نیست، بگید یه زمانی ساکن. اگر واقعا در سکون هم اجزا میخواد کنار هم قرار بگیره، اجزای لایتجزا، باز سکون رو هم یه خورده مستمر میکنیم که اجزای لایتجزا کنار هم قرار نگیرن. اما اگر نه، در سکون تونستیم لحظه ای قرارش بدیم، چون یک سکون است که بین دو حرکت واقع میشه، اشکالی درست نمی کنه. این بستگی داره به این که حالا ببینیم سکون تو لحظه واقع میشه یا نه. اگر سکون تو لحظه واقع شد، یک دونه سکون فاصله میشه و اشکال نداره. اگر هم سکون لحظه ای نبود، استمرار داشت بین حرکت، یک سکون مستمر منتها کوتاه واقع میشه.
تو این دو لحظه میلی هست یا؟
بله میلی هست.
این میلی
این
کار نمی کنه تو این دو لحظه؟
حالا این بحث بعدی ماست، کار میکنی یا نمی کنی، بعدا بحث میکنی. اینا میگن تو اون لحظه سکون میل هست، حرکت نیست. ابن سینا یه جا فرض میکنه که میل نباشه، یه جا فرض میکنه که میل باشه. تو اشکال که میاد این همه رو مطرح میکنه. الان ما داریم کلام اینا رو نقل میکنیم، هنوز خیلی کلامشون رو باز نکردیم، تو اشکال باز میشه. فعلا اینا اینطور میگن بین دو حرکت سکون فاصله میشه و میل منقطع نمیشه. میل قبلی موجود است که میل بعدی و به تبع حرکت بعدی رو به وجود میاره. وقت حرکت میل ها پی در پی میان، متولد میشود هر میلی از قبلیش، متولد میکند هر میلی بعدیش را. حرکت هم همینطورند، چون اول بحث گفت حرکت متولد میشود از حرکت. وقتی وقت بینشون سکون باشه، معلوم میشه که وجود اون حرکت منشأ حرکت بعدی نشده، عدم اون حرکت منشأ شده. هر دو فرض رو باید مطرح کنیم، آیا وجود علت شده یا عدم علت شده. ظاهرا وجود نمیتونه علت باشه، ولی خب اینو ما به عنوان یه فرض مطرح میکنیم. شاید مثلا علت یه چیزی دیگه باشه، حرکت نباشه، ولی کلام اینها علت رو همون حرکت قبلی قرار داده، علت رو همون میل قبلی قرار داده. ولی حالا ما علت رو مطلق میگیریم، ببینیم چی نتیجه میگیریم.
یه احتمال تو کلام اینا نیست که مثلا نمیخوان بگن سکونی فاصله بشه،
خودشون تصریح کردن. چطور میگین نمیخوان بگن؟
تولد بعدها حرکت،
عبارت های بعد رو بخونید، سکون رو فاصله میکنن. لم یمنع و هن حرکت ان تکون حرکت عدم.
من نکردم، من نکردم.
یعنی چی؟ یعنی سکون قبول دارن؟
و یه احتمال دیگه هم تو کلامشون هست و این من نکردن. این احتمالی که بوالسونا دارن میگه کلامشون هست.
سمیتاه و سکونو.
بله، این احتمال رو بوالسونا مطرح میکنه که کلامشون با این احتمال.
از کجا میگید بوالسونا گفته اونا نگفتن؟ یا ابن سینا داره قول اونا نقل میکنه؟
ولم یمنع، اونا من نکردن که اینطوری که ما میگیم باشه.
بله.
ولی یه احتمال دیگر هست که اینها میخوان بگن مرتب حرکت داره، منطقه حرکت با قول حضرت داری با میل قاصر حرکت اول شروع میشه، این میل قاصر همراه با این حرکت اول هست، منطقه تا هر جای میل قاصر کار کرد کار میکنه بلا فاصل از همین حرکت قبلی هم که ضعیف شد قبل از اینکه
یعنی هنوز حرکت قبلی باقی است که حرکت بعدی شروع میشه. فرمای شما اینه دیگه.
بله،
هنوز حرکت قبلی باقیه که حرکت بعدی شروع میشه. یعنی در یه لحظه دو تا حرکت با هم در انجام میشه. چطور این دو تا رو کیپ میکنید؟ الان شما میگید بله
تولید میکنه، به شدتش بیشتر میکنه، به اعتبار شده
تولید میکنه. دو تا میل یا یه میل؟ اگه دو تا میل اگه دو میل جدید باشه، میل قدیم رفته این وسط، چی شده؟ چه اتفاقی بین این دو میل افتاده؟ قهرن یه سکون، یه عدم المیلی اتفاق میفته، ولی در لحظه، ولی دوتا نمیشه.
در بحث اون حافظ بودن مزاج والدین با اومدن مزاج جدید چی میگیم؟ میگیم چیزی فاصله نمیشه، همزمان با رفتن مزاج والدین کنار گذاری مزاج خود فرزند میاد تربیت چیزی به عهده میگیره
همزمان یا یه فاصله میشه؟
فاصله گفتیم نمیشه، یعنی منظور نیستش که اون که داره میکشه خودش رو میره بیرون، این داره میاد سر جای اون یکی قرار میگیره. منظور این بوده باشه، یعنی همینطور که این حرکت داره ضعیف میشه، حرکت بعدی داره میاد، همینطور که میل ضعیف میشه، میل بعدی داره میاد. نه اینکه بگیم فاصله،
یعنی حد اکثر تشبیهی که میتونید بکنید اینه که مثل ستون خیمه میمونه، که ستون خیمه رو میکشیم بعد ستون بعدی رو میذاریم. این یه جوره، یه جوره اینه که نه، ستون بعدی رو آماده میذاریم منتها وصلش نمی کنیم به خیمه، ستون قبلی رو تا میکشیم این خیمه میفته رو ستون بعدی و این ارتفاعش ادامه پیدا میکنه، که جوری ستون بعدی جایگزین ستون قبلی میشه که هیچ فاصله بینشون نیفته. این چطوره؟ این بینشون چیزی فاصله نمیشه، ولی آیا دوتایی هستن که بالاخره یه فاصله نامحسوسی بینشون هست؟
احتمال سوم هست که دوتا ستون به همدیگه چسبیده باشه، در همون حالتی که ستون اول داره بیرون خیلی ستون دوم داره میاد جاش بدون اینکه فاصله بوده باشه، یعنی هر ذره ای که ستون قبل میره بیرون ستون بعدی داره میاد جاش.
خب ولی همین مدل این تصور میکنیم،
اگر این بود
مثلا راهی ما جور دیگه تصور نمیکنیم، ما همینجور تصور میکنیم که ستون دوم چنان است که بلا فاصله جانشین ستون اول میشود. این دیگه حد اکثر توضیحشون
بلا فاصله با اون که ما میگه فرق داره، بلا فاصله معنیش تو باشه این برداشته بشه اون بلا فاصله بیا
بلا فاصله ها
بلا فاصله
نه فاصله کم،
پس میتونیم در واقع همون کشیدن هستش، اونم بهش چسبیده باشه پشت سرش بیاد.
بله
بله
دیگه، اصلا ستونی که میگن همینه، در واقع حیول، در واقع صورتی که میره از حیول از ماده میره بیرون دوباره صورت بعدی میاد، تشبیه به همین ستون میکنن دیگه، که ستونی رفت ستونی آمد بدون اینکه فاصله بیفته و لحظه ای این ماده بدون صورت بمونه. در اونجا این توضیح رو میدن. حالا شما حد اکثر میتونید در مورد بحث ما هم همینو بگید، بگید که حرکت یا میل اول یا حرکت اول، میل اول چنان رها میشود و معدوم میشود که میل ثانی بلا فاصله جاش میاد، چسبیده به او جاش میاد، که هیچ فاصله بینشون نیست، انعدامی نیست. این یه احتماله. یه احتمال انعدام هم هست که ما باید هر دو رو مطرح کنیم، یا بگیم اعتماد باقی است، اعتماد یا میل فرق نمی کنه، عرض کردم دو تا اصطلاحه، ولی یه چیز این اعتماد هنوز از بین نرفته، اعتماد بعدی جاش میاد، نه اینکه دو تایی رو هم بیافتن و دو تا تأثیر بکنن، بلکه همونطور که در خیمه میگیم بلا فاصله اینم اتفاق بیفته. این یه فرضه، یه فرضم اینه که نه، یه ذره فاصله بیفته، اعتماد اول از من بره، اعتماد دوم به وجود بیاد با فاصله. هر دو رو ما توی اشکالی که میکنیم مطرح میکنیم، اما الان کاری نداریم به این دو احتمال، یعنی الان مطرح نمیکنیم که اعتماد اول از بین رفت فاصله شد و اعتماد دوم آمد، یا اعتماد اول از بین رفت بلا فاصله اعتماد دوم آمد. با هر دو فرض کلام اینها رو میگیم و رد میشیم، تا بعد وقتی که وارد اشکال شدیم تحلیل کنیم ببینیم اینه یا اونه. صفحه 325 سطر 18 خوندم میشین که و من تبع الاعتماده ان یتولد بعدهو اعتمادون، همونطور که طبیعت حرکت این است که بعدش حرکتی به وجود بیاد، طبع اعتمادم همینه که بعدش اعتمادی دیگر به وجود بیاد. حالا این بعدها که میگن به ظاهر بعدهای بلا فاصله است، ولی چون من نکردن که حرکت معدوم بشه، میتونیم بعدهای با فاصله هم معنا کنیم، عبارتشون با هر دو سازگاره، لذا ما در اشکال هر دو رو ازشون سوال میکنیم که فاصله شده و اون میل معدوم شده یا نه. ولم یمنع او که حرکت معدوم شود ثم یتبعها سکونون، یعنی به دنبال حرکت یا انعدام حرکت سکونی بیاد، به دنبال حرکت سکون بیاد یا به دنبال انعدام حرکت، به دنبال حرکت درسته، نه به دنبال انعدام حرکت، چون انعدام حرکت خودی سکونه، نه سکون به دنبال انعدام میاد، سکون به دنبال حرکت میاد، یعنی انعدام به دنبال حرکت میاد که همون انعدام سکونه. ثم یتاه سکونون، خب ثم یتولد عن الاعتماد بعد از ذالک حرکتون، بعد از ذالک متعلق به اعتماد نگیرید، بعد از ذالک متعلق به یتولده، از اعتمادی که به ظاهر از بین نرفته متولد می شود. بعد از ذالک یعنی بعد از این سکون حرکتون، حرکتی بعد از سکون متولد میشه و مولدش هم اون اعتماده. خب اگر حرکت معدوم نشد، حرکت قبلی، حرکت بعدی متولد از حرکت قبلیه، اما اگر حرکت قبلی معدوم شد، حرکت بعدی دیگه نمیتونیم بگیم از حرکت قبلی متولد شده، یا باید بگیم از عدم حرکت قبلی متولد شده که این احتمال رو مطرح کردیم، یا بگیم میل باقی مونده و میل منشأ حرکت بعدی شده، حرکت قبلی کاری نیست. ولی اینها همونطور که توجه کردید حرکت قبلی رو مولد حرکت بعدی گرفتن و میل قبلی رو مولد میل بعدی گرفتن. بنابراین به نظر میرسه که انعدام در عبارت اولشون فرض نشده، ولی ابن سینا بعدن میگه که اینها من نمی کنن که حرکت معدوم بشه، پس کلامشون با انعدام حرکت هم سازگاره. وقتی که حرکت منعدم بشه، عرض کردم یا عدم الحرکت میشه عامل حرکت بعدی، یا میل باقی مونده میشه عامل. حالا میخوام وارد رد بشیم. و هازنا اشنع ما یقال، زشترین حرفیست که در این باب گفته شده، چهار تا قول گفته شده، این قول از همه اقوال زشتر و مبتلاتر به اشکاله. توجه کنید ردی که ابن سینا وارد میکنه چیه. ابن سینا میگه که اون حرکت بعدی، مثلا قطعه دوم، بالاخره حادثه، اول نبوده بعدن موجود شده، حادثه و هر حادثی محدث میخواد، یعنی علت میخواد. حالا سوال میشه اون علت با وجودش علت است یا با معدوم شدنش علته؟ یعنی این شی من حیث وجودهی علته یا نه من حیث عدمهی علته؟ الان اون قطعه اول، الان بحث در میل نمی کنیم، فقط بحثمون در حرکته. میل رو بعدن میگیم، او هم مثل همین حرکته. بله، و میگیم این حرکت اول علت شد برای حرکت دوم به قول شما. حالا یا علت حرکت اول یا هر چیزی دیگر، بالاخره یه علتی موجوده، این با وجودش علت میشه برای پیدایش قطعه دوم، یا وقتی معدوم شد علت میشه وجود این حرکت قبلی. حالا ما علت رو همین حرکت قبلی بگیریم، میشه، ابی نداره، ممکنه شما علت چیزی هم بگیرید، ولی ما فعلا به عنوان مثال فرض میکنیم که حرکت قبلی علته برای حرکت بعدی. میگیم این حرکت قبلی به وجودش علت است یا به عدمش هم علت، یا به عدمش علته، بالاخره یکی از این دوتا هست. اونجام که به عدم علته، یا اعتماد محفوظه یا اعتماد هم از بین رفته. پس یک بار بحث رو حرکت میبریم، حرکت موجود است یا معدوم، بعد اون وقتی که حرکت معدومه میگیم میل یا موجود است یا معدومه. پس چند تا فرض میشه؟ سه تا فرض. یه فرض این که حرکت موجود باشد، خب در این فرض قهرم میل هم موجوده. یه فرض اینه که حرکت معدوم باشد، میل موجود باشد. یه فرض اینه که حرکت مدوم بشه، میلم مدوم بشه. ولی در همه سه فرض اون قطعه دوم حرکت داره حادث میشه. در هر سه فرض قطعه دوم حرکت داره حادث میشه. حالا ما باید این سه تا فرض رو ریزدیگه بکنیم. فرض اول که وجود حرکت منشأ بشود برای حرکت بعدی، خوبه که در این فرض اول علت رو چیز دیگه بگیریم، نه قطع اول حرکت، علت رو یه شای بیرونی بگیریم، چون حرکت حادثه علت میخواد. علت فرض کنید یه چیز بیرونی، حرکت اول نیست. خب وجود اون چیزی دیگر علت شده برای حرکت دوم. اگر اینو بگید که وجود اون علت شده برای حرکت دوم، چون فرض آوردیم رو حرکت دوم، گفتیم حرکت دوم حادثه پس علت میخواد، در حرکت اول هم این فرض هست، ولی ما بحث آوردیم رو حرکت دوم، نظر داشتیم بردیم رو حرکت دوم، باید این کارو میکردیم تا اشکال رو بتونیم بیان کنیم، والا حرکت اولم حادثه علت میخواد. خب این حرکت دوم علت میخواد، علت هم به وجودها علت هست، یعنی الان موجوده. خب ما که میبینیم حرکت دوم داره انجام میشه، معلوم میشه علتش موجوده، چون شرط کردیم که شی به وجودهی علت حرکت دوم شود، به وجودهی، و الان میبینیم حرکت دوم اتفاق افتاده، پس معلوم میشه علت حرکت دوم که وجود این شیء حاصله، پس الان اون علت حاصله. این علت، علت حرکت اولا هم بود، چون علت، چون حرکت اولا اونم حادث بود، این علت بود برای حرکت اولا هم، چون علت رو ما الان داریم بیرون فرض میکنیم، نه خود حرکت اولا بشه علت برای حرکت ثانیه و ثانیه بشه علت برای حرکت ثالثه، مولد هست ولی علت نیست. خب اگر علت حرکت اولا هم هست، وقتی علت موجود باشه معلول موجوده، نمیتونه علت موجود باشه معلول موجود نباشه. پس بنابراین اگر این علت داره حرکت ثانیه رو ایجاد میکنه، چون این علت موجوده و علت حرکت اولا هم هست، باید در حینی که حرکت ثانیه داره انجام میشه حرکت اولا هم انجام بشه، چون علت برای هر دو قطعه است، علت هم برای حرکت اولا هم برای حرکت ثانیه، به وجودش هم علته و الان وجود داره. چرا وجود داره؟ چون حرکت ثانیه داره انجام میشه، چون حرکت ثانیه داره انجام میشه معلوم میشه این علت موجوده، چون قرار شد علت موجود تأثیر کننده باشه، پس وقتی حرکت دوم داره انجام میشه معلوم میشه علت موجود داره تأثیر میکنه، و اگه این علت موجوده، علت برای حرکت اولا هم که بود، علت برای حرکت اولا چه بود؟ پس باید حرکت اولا هم الان حاصل باشه، چون علتش موجوده، بنابراین هم حرکت اولا باید حاصل بشه هم حرکت ثانیه. ممکنه شما اینطوری بگید، بگید که خود علت هم، خود علت هم مثل حرکته، اونم لحظه به لحظه میاد، قسمت قبلیش علت میشه برای حرکت قبلی، قسمت دومش علت میشه برای حرکت بعدی. روشنی چی عرض میکنم؟ یعنی حالا حرکت ها قطع قطع شدن، اون علت هم ما قطع قطعش میکنیم، میگیم که قطعه از اون علت به وجودش علت شد برای حرکت قبلی، قطعه دیگر بازم به وجودش علت میشه برای قطعه دوم، و قطعه دوم وقتی میخواد درست بشه به توسط قطعه دوم علت درست میشه، و قطعه اول علت که منشأ قطعه اول حرکت بود از بین رفت، پس قطعه اول حرکت دیگه نباید باشه چون علتش از بین رفته، ولی قطعه دوم حرکت چون علتش موجوده خودش هم الان موجوده. اگه اینطور بگیم دیگه لازم نمیاد قطعه اول حرکت با قطعه دوم حرکت، واقع بشه. منتها اشکال اینه اگر شما اون علت حرکت رو هم متحرک حساب کنید، نقل کلام در اون میکنیم، میگیم اون که داره معدوم میشه حادث شد و بعد معدوم شد، اونم علت میخواد، بالاخره اونم یه حادثه دیگه، با حرکت حادث میشه، با حرکت معدوم میشه، باز با حرکت بعدی داره حادث میشه، با حرکت بعدی داره معدوم میشه. خب اگه اینطوره پس معلوم میشه خود اینم حادثه، خود این علت هم حادثه. اگه حادثه علت میخواد، دوباره اون علتش اگه بخواد مثل خود همین مستمر باشه، دوباره همین بساط هست. نقل کلام میکنیم به تسلسل لازم میاد، پس باید برسیم به علتی که مثل حرکت نیست، اون وقت اون علت رو حساب کنیم. میگیم اون علت علت شد برای قطع اول به وجودش، و به وجودش علت شد برای قطع دوم، به وجودش علت شد برای قطع دوم. خب همین وجود مستمر که اول بود الان هم هست، علت شده برای حرکت دوم، همین وجودم علت شده بود برای حرکت اول. حرکت اول چون مستند بود به وجود این علت، و وجود علت الان محفوظه، حرکت اول هم باید الان محفوظ بشه و لازم یه حرکت اول محفوظ بشه، در حالی که از حرکت دوم هم شروع شده. دو تا حرکت با هم روی سنگ واقع میشه که این خلاف وجدانه. پس این فرض باطل شد. دقت این چی شد؟ اول گفتیم که این علت به وجودها بخواد اثر کنه، بعد این احتمال رو دادیم که علت مثل خود این حرکت تدریجی باشه. گفتیم نقل کلام تو علت میکنیم، تسلسل لازم میاد، پس بعد به یه علتی برسیم که ثبات داشته باشه، تدریجی نباشه. وقت اون علت اگر ثبات داشت، اشکال ابن سینا رو وارد میکنه که قطعه اگر به وجودش علت شد، هم علت از فرق قطعه اول، هم علت از فرق قطعه دوم، و این وجود هم الان حاصله، پس هر دو معلول باید باشن، هم قطعه اول هم قطعه دوم، وقت لازم میاد که دو حرکت با هم در روی یک سنگ انجام بشن که خلاف بشتن.
اگر این شخصی که علت بیرونی هست، اونتا به شرط رفتن قطعه اول،
یعنی علت علت برای قطعه اول، همین علت به شرط رفتن قطعه اول، علت برای قطعه دوم، با به شرط رفتن قطعه دوم، علت برای قطعه سوم، به خاطر یعنی شما می‌فرمایید که قطعه اول مانع است از تأثیر علت در قطعه دوم. اینطوری می‌فهمید دیگه، علت مقتضی، شما علت رو مقتضی می‌گیرید، علت رو مقتضی میگیرید، علت تام نمیگیرید. بعد میگید که رفتن قطعه اول شرط برای این مقتضی است، یا وجود قطعه اول مانع از تأثیر مقتضی است. هر کدوم بگید یکیه، تقریبا دو تا مطلب یکیه. چه بگید؟ رفتن قطعه اول شرط است برای تأثیر این مقتضی. چه بگویید که وجود قطعه اول مانع است برای تأثیر مقتضی؟ هر دو شکلی میشه. خب حالا باید رسیدگی کنیم ببینیم که آیا میشود که قطعه اول مانع باشد، معلول مانع علت بشه. دقت کنید چی عرض میکنم، وقتی که هنوز قطعه دوم نیامده بود، آیا این علت علت تام بود یا نبود؟ هنوز قطعه دوم نیامده بود، این علت علت تام بود. چطور بعدن علت ناقص شد تبدیل شد به مقتضی؟ چطور معلولش میتواند منعش کند؟ ببینید معلول این، شما بیانتون این میشه، معلول این علت که همون قطعه اوله، من میکند این مقتضی رو. سوال اینه که این مقتضی که اول مقتضی نبود، نسبت به این قطعه اول علت تام بود، چطور بعد از این که قطعه اول رو درست کرد، قطعه اول که معلوله برگشت و منعش کرد و او رو از علت تام انداخت، چطور معلول در علت اثر گذاشت و اون علت ناقصه کرد، از علیت انداختش؟ این فرض شما یه خود مشکل پیدا میکنه.
در تمام مسائلی که ما رفتن جزء اولون به نحو علت
بله. در تکلم در تکلم همینطوره. در تکلم مشروط است، مشروط است به این که اون جزء قبلی بره تا جزء بعدی بیاد. در تکلم اینو داریم. خب علت چیه؟ علت اراده منه. علت اراده منه که نطقو شروع میکنه. بعد من این اراده من در وقتی که میخوام نطق دوم شروع کنم قطع نمیشه، ولی یک اراده جزئی دیگه درش پدید میاد. من این توضیح بدم، اولی که من میشینم میخوام صحبت کنم، مثلا میخوام یک ساعت صحبت کنم، یه اراده کلی میکنم که من میخوام یک ساعت صحبت کنم، یا مثلا در راه رفتن میخوام از اینجا برم فلانجا، یه اراده کلی میکنم که من میخوام این مسیر رو طی کنم. بعد برای هر قدمی هم اراده جزئی میکنم، برای هر قدمی اراده جزئی میکنم. در تکلم هم همینطوره، یک اراده کلی میکنم، برای هر کلامی هم اراده یا هر کلمه ای اراده جزئی میکنم. اون اراده کلی به شرط تنزل تو این اراده جزئی میشه علت، از همون اول، از همون اول. یعنی میگه من با ارادات جزئی میتوانم تاثیرگذار باشم، اون وقت ارادات جزئی هم باید بیاد از همون اول، نه اینکه اول اون اراده کلی تاثیر میکند بدون اراده جزئی، بعدن اراده جزئی که آمد برمیگرده اون علت تام را از علت تام میندازه، از این به بعد ارادات جزئی بعدی میان. نه، از اول یه اراده کلی است، این اراده کلی مشروط است به همراه شدن با اراده جزئی یا تنزل کردن در اراده جزئی، اون وقت اثر میکنه از اول همینطور تا آخر. شما در مانانفی هم همچین فرضی باید درست کنید که از اول یه اراده، یک علت کلیه درست کنید که نداریم، چون حرکت حرکت نفسانی نیست. یه علت کلی باید درست کنید، یه علل جزئیه باید درست کنید که تنزل اون علت کلی است، بعد بگید که اون علت کلی با این جزئیات اثر گذاره. وقت این ملاحظه کنید دیگه تسلسل هم لازم نمیاد. اگر فقط ارادت جزئی بخوان اثر کنن تسلسل لازم میاد، چون میگیم در خود همین ارادت جزئی که یکی پس از دیگری میان نقل کلام میکنیم. اما وقتی اینا رو همه رو میبریم که حتی اون اراده کلی دیگه، اراده کلی ثابته دیگه، وقتی ثابته دیگه استمرار این ارادت جزئی رو همون اراده کلی تامین میکنه، اشکالی نیست. شما در مانفی باید همین کارو بکنید. اگر حرکت سنگو نفسانی بدونید، بله حق دارید این کارو بکنید. حرکت سنگ نفسانی نیست، قصری.
نفسانی بدونیم علت کار. شما در حرکت طبیعی هم اینا همین حرف رو داریم. در حرکت طبیعی وقت سنگ از سمت بالا داره میاد پایین، طبیعت اقتضا میکنه رسیدن، طبیعت کلیت رو میکنه رسیدن. وقتی قطعه اول حرکت تموم نشه، قطعه دوم محقق نمیشه. لزومی نداره نفسانی بودن داشته باشه. ما در اونجا چه اونجا چه حرف میزنیم؟ اینا همین اینجا بود.
ببینید در اونجا، در اونجا طبیعت واحد داره کار میکنه، طبیعت های جزئی کار نمیکنه. خب اون به خاطر خود حرکته، نه اون به خاطر حرکته، به خاطر علت نیست. علت در سنگی که داره پایین میاد، علت طبیعت ثابته، علت طبیعت ثابته و داره پایین آمدن رو اقتضا میکنه، به تدریجم حرکت داره انجام میشه، ولی اقتضای او به تدریج نیست. او هر قطعی که میگذرد اقتضای خودش را ادامه میدهد.
پس اون گذشتن اولی چه کاره است؟
بله؟
گذشتن اولی پس میتونه بدون گذشتن پنج تا قطعه بیاد در قطعه ششم بوده کنه، میشه؟
نه اون که اون بخاطر اون بخاطر نه اون بخاطر طبیعت علت مایده نیست، طبیعت علت واقعی حرکته، علت مایده نیست. اون اجزا خاصیتشون اینطوره، چون استمراریان باید قطع قبل بره قطع بعد بیاد، نه علت، نه علت اقتضاش این چنینه. ببینید علت رو ما از اول علت تام داریم میگیریم، طبیعت علت تام مصبر حرکت. اون حرکتی که معلول است این چنین است که تا قطع قبلش نرود قطع بعدش موجود نمیشه، ولی تأثیر علت فرق نمیکنه. در مانانی که شما اینطوری نمیکنید، در ماننفی اگر یه قوهی شما در این سنگ مرمی از جانب قاصر قرار بدید، همین میشه که الان در طبیعت سنگ گفتیم، یه قوه مستمری حرکت رو داره تولید میکنه، حرکت هم اگه جزء قبلش نره جزء بعدش نمیاد. همون وضعی که ما الان در سنگ داریم، تو نیروی قاصری که توی سنگ، همون وضعی که ما در سنگی که داره حرکت طبیعی میکنه داریم، در سنگی هم که با نیروی قاصر داره حرکت میکنه خواهیم داشت. ولی در اینجا این نیست، بحث اینا این نیست. نمیگه نیروی قاصر کار میکنه، میگه علت کار میکنه، علت هم علت تامه است، بعدن باید ناقصه بشه با آمدن قطعه اول. این شما قیاس نکنید ماننفی رو، چه حرکت ارادی باشد که من مثال زدم در تکلم، چه حرکت طبیعی باشد که شما مثال زدین در سنگ، امر واحد و علت ثابتی داره کار انجام میده. این که لازم است قطعه اول برود قطعه ثانی بیاد، این مقتضای اون علت نیست، بلکه خاصیت خود حرکته. اما در ماننفی دارید قطعه قطعه حرکت رو حادث میکنید و برای هر قطعه وجود حرکت رو میذارید، وجود علت رو میذارید، علتی که اگر معدوم شده پس مثل خود حرکته، نقل کلام در اون میکنه، اگر موجوده باید حرکت ثانی رو مربوط خودی، حرکت اول هم همراه حرکت ثانی ایجاب کنه، چون به وجودش داره ایجاد حرکت میکنه. علت مستمر نگیریدش، مثل حرکت قرارش ندید، علت ثابت بگیرید، علت ثابتی بگیرید که داره قطعات حرکت رو ایجاد میکنه. قطعه اول ایجاد کرد، مهم اینجاست، قطعه اول ایجاد کرد. خب اگر بگید که خاصیت خود حرکت این است که یکی پس از دیگری بیاد، ما با صرف نداریم، شما دارید میگید متولد میکنه، این قبلی داره بعدی رو متولد میکنه. این بحث تولد هم شما دقت کنید، همین بحث تولد فارغ بحث ما با اون مثالایی است که زدیم. در مثالایی که ما گفتیم اصلا تولدی مطرح نبود، همون علت ثابت داشت کار خودشو میکرد و اون وقت معلول هم طوری بود که به تدریج میامد، یعنی علت معلول تدریجی داشت. اون وقت خاصیت معلول تدریجی این بود که تا جزء اولش نمیرفت جزء دومش نمیامد، نه خاصیت علت این بود. علت در اثر خودش میذاره، یعنی یه امر تدریجی موجود میکنه. در ماننفی علت هست، تولد هم هست. اگر علت تنها بود هم که هرچنم نیروی قاصر وارد میشد، درست مثل همین مثاله بود که من شما زدیم. اما در فرض این آدم تولد هم داره دخالت میکنه، چون تولد دخالت میکنه نمیتونید علت رو تنها بگیرید، علت با تولد. اون وقت لازم میاد که این علت در جزء اول اثر کند، در جزء دوم هم با تولد اثر کند. اون وقت در جزء اول که اثر کرد، این اثر با توجه به این که علت موجوده باید موجود بمونه، با توجه به این که علت موجوده اثر باید موجود بمونه، اون وقت لازمش اینه که در قطعه دوم قطعه اول هم باشه.
مدار فرض همون که ایشون بیان کردش که اصلا علت رو بیرون قرار میدیم، اون فرض هست ایشون صحبتی که از تولد نکرد ولی در مورد قتل، اون علت رو بیرون قرار بدید با این مشکل مواجه میشه. ما اگه علت رو بیرون قرار بدید با این فرض مشکلی ندارید. بله بحث تولد اگه مطرح کنیم اون بحث دیگری پیش میاد.
نه خب ابن سینا اگرچه به تولد اشاره نکرد ولی بحثش در اینه، لازم نبود که دوباره توضیح بده که بس من در تولده
تامه داره، یه تولد داره و هیچ کاری میگیره، میگه علت تامه بیرونه، علت تامه اگه داره کار میکنه بیرون، بس تولدشون هیچ کاری کرده این بسه
اگه نمیشه این کارو بکنه. بله اگه تولدی هیچ کاری بکنه حق با شماست. شما میگی تولد هیچ کاری کرده، یعنی از بس بیرون رفته، یعنی یه علت دیگه درست کرده.
شما فرق یک علت تامه رو میگه بیرون از خودشه.
بله
همون علت تامه هم برای قطعه اول هم برای قطعه دوم. و اگر علت تام بمونه پس تولد دیگه کاری نیست، چون تو حداقل تو قطعه اول کنون تولد اونا
در قطعه اول عرض کردم که اصلا مشکل داریم، قطعه اول توضیح ندادن، لذا من قطعه اول گفتم با نیروی قاصر شروع میشه. حالا قطعه اول خیلی روش بحث نکنید، ولی قطعات بعدی تولد توش هست، علت رو ایشون تعیین نمی‌کنید، چیه نمیگه بیرون، نمیگه داخله. من برای اینکه علت رو بیرون گرفتم تا بتونم قطعه اول و قطعه دوم جمع کنم، میتونید شما اصلا علت رو بیرون نگیرید که تولدم درست باشه، اصلا بیان من عوض کنه. اینطوری بگم قطعه حرکت اول علت شد برای حرکت دوم، به وجودیه علت شد. اینطوری بگم، خب پس قطعه اول باید موجود باشه تا منشه قطعه دوم بشه. اصلا خیلی راحت تر بیان میشه اینجور که من از میکنم. نبریم علت رو بیرون، علت رو بیرون ببریم، این بحثایی که عرض کردیم پیش میاد. علت رو بیرون نبرید، بگید که همون قطعه قبلی علت میشه برای قطعه بعدی، به وجودهی علت میشه، پس باید موجود بشه تا بتونه قطعه بعدی رو به وجود بیاره، و قطعه قبلی با قطعه بعدی هر دو حرکتن، هر دو هم جمع میشه. کلام ابن سینا با این توضیح دومی هم که دادم سازگاره، میتونید تطبیقش کنید به این توضیح دوم که دیگه اون شبهات پیش نیاد. احتمالم داره اصلا نظر ابن سینا توضیح دوم باشه، به توضیح اولی که من از خارج رسیدم مثلا توجه نکرده باشه. و هازا اشنع ما یقال، این احتمالاتی که حالا من احیانا عمدن یا سهوا مطرح میکنم، مثل امروز این بحثی که مطرح کردیم، خب یه احتمال بود دیگه که فکر میکردم بهتره این احتمال رو مطرح کنم، میشه گفت سهوان مطرحش کردم، عمدن مطرح کردم منتها چون فکر میکنم بهتره. یه جاهای احتمالات رو عمدن میگم، یه جاهای احتمالات سهوی میگم، بعد ازش منصرف میشم. به نظرم میرسی که گفتن این احتمالات خوبه که بحث واضح‌تر میشه، تمام شقوقش حالا چه مراد باشه چه مراد نباشه مطرح میشه، بحث وقتی دقیق‌تر مطرح میشه دیگه آدم آخر سری که یه مبنایی رو در اون بحث انتخاب میکنه مطمئنه که این مبنا تقریبا قابل توجهه. حالا یه وقتی این احتمالات شد و بحث رو طول کشید خیلی مشکل نداشته باشه، بالاخره بیفایده نیست. و هازا اشنع ما یقال، فان المتولد لا محاله شیء حادث بعد ما لم یکن. این قطعه دوم که متولد است شیء حادث بعد ما لم یکن، این بعد ما لم یکن تاکید حادثه، ولی اگه حادث میگفت احتیاج به بعد ما لم یکن نداشت، این بعد ما لم یکن به عنوان تاکید گفته. این مقدمه اول که متولد حادث است. مقدمه دوم، ولی کل حادث بعد ما لم یکن محدثون، هر حادثه بعد ما لم یکنی محدث است، محدثی میخواهد که اون محدث علت حدوث است. نتیجه اینه که متولد علت میخواد. حالا میگیم و تلک العله ان کانت علتن به ان توجد. توجد به صیغه اسم مفعولی بخونید، توجد نخونید. اگر این علت، علت هست در فرض وجودش، علت هست به ان توجد، به اینکه یاف شود، یعنی در فرض وجودش علت هست. وجبه که حرکت اولا که داره علت میشه، به وجودش علت میشه برای حرکت ثانیه، وجبه که این حرکت اولا با حرکت ثانیه جمع بشه. دو تا حرکت رو سنگ وارد بشه که این واضحه خلاف وجدانه. بله، با این فرض که حرکت اولا علت شد، به وجودش هم علت شد، یعنی باید باشد تا اینکه حرکت دوم ایجاد کند. خب وقتی حرکت دوم ایجاد میکنه خودش هم هست، خودش همون حرکت اوله، الان حرکت اول و حرکت دوم جمع میشه. اینجور که الان عبارت ابن سینا معنی کردم خیلی واضحه، یه اون مباحثی هم گفتیم پیش نمیاد. ابن سینا نمیگه حرکت خارج باشه یا داخل باشه، علت نمیگه علت داخل باشه یا خارج، همونطور که توجه میکنه توضیح نمیده. ولی خب عرض میکنم ما اگر علت رو خارج بگیریم اون مباحث پیش میاد که بالاخره اونم به نتیجه رسید. اگر علت رو داخل بگیریم هیچ اون مباحث پیش نمیاد، راحت ترم هست. احتمالم داره که ابن سینا همون علت داخل رو اراده کرده، خارج اراده نشده. خب حالا اگر علت حرکت، علت حرکت قطعه دوم علت در فرض عدم باشه نه در فرض وجود، نه به ان توجد تأثیر کند بلکه به ان تعدم تأثیر یا تعدم تأثیر کند، به این که معدوم بشه در فرض عدم تأثیر کنه. حرکت اول تمام شد، معدوم شد، بعد در فرض عدم میخواد اثر بذاره. خب اینجا دیگه اون مشکل قبلی پیش نمیاد که حرکت اول با حرکت دوم جمع بشه. حرکت اول معدوم شده و معدوم شدنش داره تأثیر میذاره و معدوم شدنش هم هست. اینجا دو تا فرض میشه، اونجا که حالا علت عدم است، عدم حرکت اول علت شد برای حرکت دوم. اینجا دو تا فرضه، یا اعتماد رو هم در علیت دخالت میدید و میگید باقیه، یا اعتماد دخالت نمیدید، فقط همون عدم علته بدونید اینکه اعتماد رو زمینه کنید. خب هر دو احتمال رو مطرح میکنیم و توضیح اشکال میکنیم. احتمال اول این بود که عدم به تنهایی منشأ پیدایش حرکت دوم شود. خب این عدم چه تموم میشه؟ این عدم ها نه عدم، این عدم چه تموم میشه؟ این عدم تا ابد هست، چون بعدا اگر قطعه دوم بیاد اون عدمی که عدم قطع اول بود که بر نمی گرده، یه وجود دیگه میاد، نه اون وجود اولی. اگه وجود قطع اول دوباره بیاد، خب عدم قطع اول برگشت، اما اون که نمیاد، وجود قطع دوم میاد. وجود قطع دوم که میاد، عدم قطع اولو که بر نمی گردون، عدم قطع اول هست. عدم قطع اول، عدم شخص قطع اول تا ابد باقی میمونه و این علته. پس باید حرکت قصری تا ابد باقی بمونه، چون علت همینه دیگه. شما میگید علت حدوث قطع بعدی اینه، این عدمه. خب این عدم وقتی علته، قطع بعدی رو به وجود میاره و نمیذاره قطع بعدی از من بره، دیگه قطع سوم نوبتش نمیشه، همین قطع دوم ادامه پیدا میکنه تا ابد، چون علتش ادامه پیدا میکنه تا ابد. این در صورتی که شما فقط عدم قطع اول رو علت بگیرید برای قطع دوم، اعتماد دخالت ندید. روشن شد دیگه؟ حالا ما داریم فرض میکنیم عدم مولد حرکت نیست، بله، ولی حالا ما داریم میگیم اگر عدم رو علت بگیری اینطور، اگر وجود علت بگیری اونطور، داریم تمام فرض رو مطرح میکنیم. با اینکه عدم علت گرفتن عدم و مولد دونستن آدم خودش غلطه، ولی حالا ما فرض میکنیم که بشه مولد. میام سراغ صورت بعدی. صورت بعدی اینه که عدم علت باشد منطبق با زمینه شدن اعتماد. دیگه اشکال اجتماع دو قطع حرکت با هم لازم نمیاد، که در فرض دوم لازم نیمد، فقط در فرض اول لازم آمد که قطع اول به وجودها میخواست علت بشه، در فرض دوم دیگه این لازم نیمد. اشکال فرض دوم هم که این علت ابدیست پس معلولش یعنی حرکت هم باید ابدی باشه، این هم لازم نمیاد، چون درسته که عدم اون قطع اول ابدیه، ولی با میلی که موقته زمینه شده، اون عدم ابدی زمینه شده با این میل موقت، پس علت میشه، یعنی علت تامه میشه موقت، یه جزء علت میشه ابدی، جزء دیگر میشه موقت، وقت مجموعه که میشه علت تامه میشه موقت. خب وقتی موقت شد اثر موقت میکند، قطع دوم یه مدتی انجام میشه و از بین میره، مشکل استمرارش تا ابد لازم نمیاد. اما یه مشکل دیگه لازم میاد و اون مشکل اینه که چرا شما گفتید قطع اول تبدیل به سکون میشه؟ چرا بین قطع اول و قطع دوم سکون درست کردید؟ اجازه دادین سکون رو، حالا برای نگفتید حتما ساکنه، ولی اجازه دادین سکون رو. الان علت حرکت موجوده، هم اعتماد همون عدم، این سکون چرا فاصله شد؟ با وجود اینکه علت حرکت موجوده، سکون از کجا آمد؟ اینم یه مشکل. پس در فرض سوم که علت این قطعه، علت حرکت دوم هم عدم حرکت اول باشد هم اعتماد باشد، خب الان این علت میخواد قطعه دوم رو درست کنه و فرض اینه که میل از بین نرفته، میل همراه عدم حرکت اول وجود داره، خب اگه میل وجود داره سکون از کجا آمد؟ حالا ما با اون عدم حرکت هم کار نداریم، عدم حرکت هم هست، ولی میل هم شما میگید هست، میل از بین نرفته الان هست، خب اگه میل هست چطور سکون حاصل شد؟ مگه میل میذاره سکون حاصل بشه؟ میل حرکت نمیذاره سکون حاصل بشه. حالا عبارت توجه کنید، بله
احتمال داره میسازه که الان اون بیچاره ها سکونی نداره،
حتما گفتن، والا ابن سینا نمیتونه این اشکالو بکنه، حتما سکونو گفتن، والا همینطوری سکونو نگفته باشن بعد ما بیان بگیم سکون حاصل میشه. بله ممکنه لازمه یه کلامشون رو ما اخذ کنیم و بر علیهشون به کار بگیریم.
من
نکردن یعنی چی؟ یعنی سکونم اجازه دادن دیگه، ولی سکون واجب نمیدونن، اجازه که میدن. ما میگیم چطوری با وجود میل شما سکون اجازه میدید؟ بله اگر بگن سکون ممکن نیست اجازه، اگر خودشون بگن سکون اجازه نمیدیم، سکون ممکن نیست، این اشکال ما برشون وارد نیست.
اگر سکون فرقی که بگن سکون ما اجازه نمیدیم خودشون تمام
میدیم، این اشکال وارد نیست که میکنیم، این اشکالی که الان کردیم وارد نیست. اگر بگن ما سکون اجازه نمیدیم، این اشکالی که ما کردیم وارد نیست در همین فرض سوم. حالا اشکال دیگه داریم یا نداریم باید فکر کنیم، ولی این اشکال وارد نیست اگر بگن. ولی اونا که ابن سینا اشتباهی نقل نمی کنه، اونا لااقل اجازه میدن سکون رو، اگر لااقل اجازه دادن سکون رو، همین اجازه اشکال وارد میکنه، ولی واجب نکنن سکون رو، اجازه رو که لااقل دادن. و این کانت یعنی و این کانت الا علتن، دقت کنید تقدیر دارم میگم، و این کانت یعنی و این کانت الالت و علتن به انتعدم، یعنی با عدمش علت شود، اون قطع اول وقتی معدوم میشه علت میشه، وجب انتکون این علت دائما علتن للحرکت. چرا؟ چون این عدم دائمیه، خب علیتش هم دائمیه، وقت لازمه حرکت دوم تا ابد بماند، دیگه اصلا قطع سوم پشتش نیاد، هیچ وقت هم قطع نشه. این فرض دوم تموم شد. فرض سوم و این کان از سبب معزالک بقا الاعتماد، معزالک یعنی با این ادام علت، یعنی علاوه بر این ادام علت که این ادام اون حرکت اول است، علاوه بر اون بقای اعتماد هم دخالت کند، یعنی سبب مرکب باشد از انعدام علت و بقای اعتماد، که هر کدوم بشن جز علت، دوتایی با هم بشن علت تامه. فلمه تجوزون سکونن یلحق والحال ان مبدل حرکه موجودن علامایم بقی بالفعل. این واب و مبدل رو واب حالیه گرفتم. چگونه اجازه میدید سکونی ملحق به این حرکت اول شود در حالی که مبدا حرکت موجود است، اونطور که باید موجود باشد، بالفعل موجود است. بالفعل مبدا حرکت اعتماده دیگه، مبدا حرکت اعتماده، میگید اعتماد هست و سکون حاصله، چطور با وجود اعتماد سکون حاصله؟ ممکنه بگید درسته که اعتماد موجوده، ولی مانع اینه میگذارد اعتماد تحصیل کند. اعتماد علته، موجودم هست، باید تحصیل کنه، ولی مانع نمیذاره تحصیل کنه. چون مانع نمیذاره تحصیل کنه سکون حاصل میشه. اینطوری ممکنه بگید. ایشون میگه مانع کجاست؟ تو متحرک مانع دارید یا تو مسافت؟ فرض اینه که هیچ کنون مانع ندارن دیگه. نه مانعی تو مسافت هواست، این سنگ داره میره، نه تو متحرک مانعیش که این سنگه، نه سنگ جلوی اعتماد رو و تأثیر اعتماد رو میگیره نه هوا. درسته ممکنه اعتماد رو ضعیف کنه، بالاخره استکاک مقاومت هوا داره مقاومت میکنه اعتماد و میل رو ضعیف میکنه، ولی اینطور نیست که نذاره میل اثر کنه، میل تا وقتی باقی اثرشو میکنه. و لیسه هونا که ما اونن حرکه فل متحرک ولا فل مسافه، فل متحرک و متعلق بگید به مانع، مانع از حرکت نه در متحرک وجود دارد و نه در مسافت وجود دارد. وقتی مانع وجود نداشت، این میل که علت هست میشه علت تامه و تأثیر میگذارد، حرکت موجود میآورد. ممکن نیست که حرکت موجود نشود و سکون بیاید با این که علت حرکت موجوده. یه فرض دیگه هم باقی موند که این اشاره عرض کردم، ابن سینا آخر سر اشاره میکنه. فرض دیگه اینه که بگیم اعتمادم از می رفت، نه تنها حرکت اول از می رفت، اعتمادم از می رفت. ایشون میگه دوباره حرفا برمیگرده، اعتماد از بین رفت، اعتماد بعدی حادث شد، اعتماد بعدی که حادث شده علت میخواد، علتش همون اعتماد قبله، اون اعتماد قبل به وجودهی علت شد برای اعتماد بعد، یا به عدمهی علت شد. اگه بگید به وجودهی علت شد، لازم یه دوتا اعتماد جمع بشه، به عدمی علت شد لازم میاد استمرار اون اعتماد دوم تا ابد. همون اشکالاتی که در باب حرکت کردیم، همون اشکالات در باب اعتماد میکنیم. و این کانال اعتماد و ایزن، ایزن یعنی علاوه بر ایزن، یعنی علاوه بر اون مبدع حرکت، علاوه بر اون علت که همون حرکت قبلی بود. اگر اعتماد هم معدوم شود، فل کلام و فیه کل کلام فل حرکت، کلام در اعتماد مثل کلام در حرکت، حرکت رو قطع قطع کردیم، گفتیم که قطعات بعدی حادثند، اعتماد هم قطع قطع میشه، میگیم اعتمادهای بعدی حادثند. وقت میگیم اگر حادثند علت میخواد، علتشون این از اعتماد قبلیست به وجوده، یا اعتماد قبلیست به عدمه، یا اعتماد قبلیست به زمیم اعتمادی، سومی دیگه نمیاد. اعتماد قبلی، عدم اعتماد قبلی با زمیم اعتماد، این دیگه نمیاد، فقط همون دوتا میاد، یا عدم یا وجود اعتماد قبلی علت هست برای اعتماد بعدی، یا عدم اعتماد قبلی علت هست برای اعتماد بعدی، هر دام اشکال داره. پس در اعتماد هم نتونستید قائل بشید به معدومیت. تمام فرضهایی رو که این قائل به تولد میتونست داشته باشه، همه رو گفتیم، رسیدگی کردیم، همه باطل شد. اگر باطل شد، معلوم میشه که قول به تولد باطله. از لکن نائزا حقق نل امر شروع میکنه به بیان این که قول سوم در بین این چهار قول حقه. قول اول باطل کرد، قول چهارم هم باطل کرد، قول دوم باطل نکرده بود. دو سه خط بعد، یعنی خط نهم همین صفحه، میگه و مذهب من یرا ایزن ان الهوا یندف فیدفع مذهب غیر صدیق. از اونجا شروع میکنه به باطل کردن قول دوم هم و نتیجه میگیره که قول سوم حقه. انشالله جلسه آینده.